أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع بخش کتاب نکاح را به چهار بخش تقسیم کرده است: نکاح دائم و نکاح منقطع، نکاح عبید و عبا و احکام نکاح از قبیل مهور و نفقات و تقسیم و امثال ذلک. بخش اول که مربوط به نکاح دائم بود و هست، این رو در چهار فصل ارائه کردن. فصل اول مربوط به آداب عقد بود که گذشت، دوم مربوط به خود عقد و صیغه بود که گذشت، سوم مربوط به اولیای عقد بود، چهارم مربوط به محرمات بود که نمی شود عقد کرد. فصل چهارم که مربوط به محرمات است، اون هم به چهار بخش داخلی تقسیم شد: محرمات به نسب، محرمات به رضا، محرمات به مصاهره و دامادی، محرمات به استیفاء عدد. استیفاء عدد اینه که این شخص اگر چهار همسر گرفت، دیگه پنجمیش بر او حرام است. این استیفاء عدد است. در بعضی از موارد حرمت نکاح هست، اما رو شخص معین نیست. در استیفاء عدد پنجمی هر کس باشد محرم است، ولی در جریان جمع بین اختین اینطور نیست که یک شخصی ذاتاً حرام باشد یا نکاحی حرام باشد. چه در مراحل اولیه باشه، چه میانی باشه، چه پایانی باشه، کسی بخواهد دو تا خواهر را یک جا عقد کند یا با ترتیب عقد کند، این محرم است. جمع بین اختین را جز محرمات بالاصل نشمردن، جز زیر مجموعه محرمات به مصاهر است. اما استیفای عدد را که پنجمی حرام است، این رو مستقلن شمردن. خب، فصل چهارم که مربوط محرمات بود، اولین چیزی که سبب حرمت عقد نکاح هست مسئله نسب است. اون رو در فصل اول گذروندن. دومین چیزی که باعث حرمت عقد نکاح هست مسئله رضا هست، که شیر دادن نشر حرمت می کند. این کتاباً و سنتاً و اجماعاً مورد پذیرش است. منتها مستحضری تمسک به اجماع در جایی که هم آیه هست هم روایت، این اثر حجیتی ندارد. این اجماع تقریباً مسلم المدرک است. با بود این همه آیات و روایات، دیگه اجماع تعبدی که به این آیه و روایات استدلال نکرده باشن بسیار بعید است. پس اجماع فرای برای این است که انسان اطمینان پیدا کند این مطلب مورد فتوای همه اصحاب هست، چنین اجماعی حجت نیست. پس عمده کتاب و سنت است. در جریان کتاب و سنت، سوره مبارکه نساء چند بخش از بخش‌های مربوط به حرمت نکاح را که سببش نسب هست یا سببش رضا هست ذکر فرمودن. حالا تبرکن اول آیات بخونیم، بعد به روایات نشر حرمت برسیم. در آیه سوره مبارکه نساء آیه 23 به این صورت است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امهاتکم، مادر حرام است. از سلسله انصاب عده رو میشمارن، مادر هست. و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اینها جز محرمات به نسب است که در جاهلیت به بخش از اینها عمل میشد و بخش دیگر عمل نمیشد. اسلام آمده از محرمات نسبی را مفتوتاً بیان کرد. این مربوط به محرمات نسبی. اما محرمات رضایی که محل بحث است این است: و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. این به امهات و نسائکم مربوط به مساهره هست که بحثش جداست. این به امهات و نسائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابناکم الذین من اصلابکم. اینا مربوط به مساهره است. و ان تجمع بین الاختین که جز اقسام چهارگانه و بخشای فصول چهارگانه نیست، این یه محرم خاص است، یه اصل کلی نیست که مثلا نظیر استیفاء عدد باشد. خب بخش میانی آیه 23 سوره مبارکه نساء این است که و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. زنی که با اون شرایط خاصی که بعد مطرح میکنند کودکی را شیر داد، این میشود مادر رضایی او. وقتی مادر رضایی شد، نکاح با او حرام است. خواهران و برادران او که از همون مادرند، از همون چیزن شیر نوشیدن، اینا محرم است. این دو قسم را آیه 23 سوره مبارکه نساء بیان کرده است. اما از دختران سخن نگفت. دختر رضایی، یعنی اگر چنچه زنی دختری را شیر داد، اون دختر بر اون شوهر اون مرد که پدر است حرام است. یا اگر زن رضایی پسری را شیر داد، این پسر بر اون مادر حرام است. از دختر به پسر سخنی بیمی نیاورد، از خواهر و مادر سخن بیمی آورد. البته اگر فقط به مادر اکتفا میکرد، نشر حرمت نسبت به فرزند دلیل میخواست. اما وقتی خواهر را ذکر می کند، دختر به طریق اولا داخل است، پسر به طریق اولا داخل است، چون اون خواهر درجه دوم ارث است، همتای فرزند نیست. اگر چون که خواهر رضایی یا برادر رضایی محرمند، پسر رضایی و دختر رضایی یقینا محرمند. خب سعه حرمت رضا تا کجاست؟ این با عدل دیگر بساز بشود. و بخشی از شرایط که در اسنای دو سال بود باشد، و الواردات و یرزین اولادهن حولین کاملین، که رضا در دو سال هست، در اسنای دو سال هست، این باید باشد. از این آیه میشه کمک گرفت که رضایی که در اسنای دو سال هست نشر حرمت میکند. وگرنه بعد از دو سال اگر زنی بچه رو شیر بدهد، نشر حرمت نمی کنند. البته نص خاص هم دارد که لا رضا بعد الفتام. این لا رضا بعد الفتام یعنی بعضی که دو سالگی شد و اون زن این بچه را از شیر باز گرفت، مفتوم شد و مقتول شد، این شد فاطم به قاطع، اون بچه شد مقتول و مفتوم، دیگه اگر شیر زنده بخورد اون شیر نشر حرمت نمی کند. این شیر باید در اسنای دو سال باشد. لا رضا بعد الفتام یعنی اثر شرعی ندارد. اون رو به خواست خدا بعد مطرح می کند. اون چه که از این آیه 23 سوره مبارکه نساء برمی آید این است که رضا نشر حرمت می کند. فی الجمله مادر رضایی حرام است، خواهر رضایی حرام است، دختر یا پسر رضایی حرام است، اما عمه رضایی، خاله رضایی اینا محرم باشد، یا این دختر شیر خورده بر عموی رضایی، خال دایی رضایی حرام باشد، اونا واسه نص خاص است. از آیه بیش از این مقدار استفاده نمی شود. البته اطلاق های شامل موارد فراوانی است، منتها اون شروط واسه نصوص خاص بیان شده که باید این زن همسر داشته باشد یک، و آمیزش جنسی شده باشد دو، در ظرف دو سال باشد سه، در 15 رضعه یا یک شبان روز متوالی باشد چهار. اینا شرایطی است که وسیله نصوص مشخص می شود. وگرنه از خود آیه بیش از حرمت فعل جمله استفاده نمی شود. و اگر ما بخوایم از اطلاق استفاده کنیم، باید نصوص ملاحظه بکنیم. اون مقداری که با قیود تقیید شده است از اطلاق می افتد، و اون مقداری که تقیید نشده به اطلاق خودش باقی است. لذا فرمود و امهات و نساکم و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه، یقینا دختر رضایی و پسر رضایی هم مشمول این کارن. این اون چه که از این آیه استفاده می شود. اما البته شرایط دیگری به وسیله روایات ممکن از آیه استفاده بشه. اونی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن که نزد طبیعی همین بود که اول عبارت محقق خونده میشه، مثل اون چیزی که سالهای قبل گفته میشد، عبارت ایشون این است. فرمودن از سبب و ثانی الرضا و نظر فی شروطه و احکامه، اما شروط او انتشار الحرمت به رضا یتوقف على شروط الاول ان یکون اللبل عن نکاح، صرف شیر از اون جهت که شیر است نشر حرمت نمی کند. باید این زن یا تس به طور غیر طبیعی شیر از پستان کسی می جوشد، اون نشر حرمت نمی کند. این باید همسر داشته باشد، آمیزه شده باشد، ان نکاح صحیح آمیزه شده باشد، و شیری که از روی نکاح صحیح و آمیزش مشروع پیدا شده است و جوشده بیشتر و دوشده بیشتر، این شیر نشر حرمت می کند. پس باید نگاه صحیح باشد. حالا البته نکاح گاهی دائمی است، گاهی منقطعه، گاهی نکاح عبید و اماست، گاهی تحلیل است. اما در جریان شبه، گرچه نکاح لغوی هست، اما آیا مقاربت به شبه در حکم نکاح صحیح است یا نه، فیه تردد و تأمل، گرچه عده زیادی هم این رو ملحق به نکاح اصل کردن. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه از این ترددش کشف میکنن که مسئله برایش خوب حل نشد. گاهی فتوا میدهن به این که این نشر حرمت میکند، گاهی بر میگردن میگن که نشر حرمت نمیکند. این رد مکرر را میگن تردید. چیزی که راه خروج را آشنا نیست، گاهی با بس این سمت میرود به دیوار شرقی میخورد، گاهی بر میگردد به دیوار غربی میخورد. اون که راه خروج و برون رفت را نمیداند، ردش مکرر است. این که به باب تفعیل میبرن برای اینکه نشون بدهد این رد رد مکرر است. تردید اون رد مکرره. این کسی که سرگردان است میگن مردده. فهم فی ری به هم یه ترددون، همین این است. تردد که باب تفعیل است، تردید هم که باب تفعیل است، برای همین معناست. کسی بر راه برون رفت نمیدونه. مرحوم ابن ادریس رضوان الله تو این بخش راه برون رفت برایش حل نشد. گاهی فتوا میدادن که نشر حرمت میکنند، گاهی فتوا میدادن که نشر حرمت نمیکنند. بالاخره اون چه که به ابن ادریس استناد داده میشود همین تردده. اونم در وقتی به شبهه، وگرنه اون وقتی های با نکاح مشروع خواه دائم باشد، خواه منقطع باشد، خواه ملک یمین باشد، خواه تحلیل باشد، به هر وسیله باشد، این شیر نشر حرمت میکنند. اینو شرایطی است که یکی پس از دیگری باید بیان بکنند. فرمود به توقف دارد على شروط الاول ان يكون اللبن من النكاحين. لذا فرمود فلو در این شبن، ادرار هم که ادرار میکنن برای همین جهت است که جاری جریان پیدا میکنند. اگر این خیر رائج و دارج را میگن در لله، در رو فلان، در رو فلان، یعنی خیر جاری. اگر این شیر جریان پیدا کرد بدون نکاح، فلو در بدون نکاح، لم ينتشر حرمته. و کذا لو کان عن زنن، چون نکاح صحیح نیست. و فی نکاح شبهه تردد اشبهه تنزیله علی نکاح صحیح. ایشون برون رفتی دارد، ولی مرحوم ابن ادریس همسال ابن ادریس برون رفتی داشتند. هم تا آخر همطور گاهی فتوا به نشر حرمت میدادن، گاهی فتوا به عدم نشر حرمت میدادن. اشبه تنزیل و علی نکاح صحیح فلو تلق الزوج و هیه حامل من، اگر زوجه را طلاق داد، چون زوجه لغت فصیحی نیست، مردم زوج است، زن هم زوج، کل واحد زوجن. به قرآن کریم زوجات به کار نبرده است، ازواج به کار برده است، چه در باره مرد چه در باره زن. هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد. فرمود اگر این کار را کردن، فإن طلق الزوج و هی حامل من او مرز اون فعرض اصل ولدن نشر الحرمه، اگر زنی نکاح صحیح داشت، آمیزش پیدا کرد و شیری پیدا کرد، با اون شیر هر کسی رو شیر بدهد میشود مادر رضایی او و صاحب شیر هم میشود پدر رضایی او، خواه طلاق داده باشد خواه طلاق نداده باشد، بالاخره این شیر از نکاح صحیح با این مرد است و این نشه حرمت می کند. کما لو کانت فی حباله، همونطوری که این زن اگر طلاق نگرفته بود در حباله و عقد این مرد بود شیرش نشه حرمت می کرد، الان همینطور است. و کزالو تزوجت و دخل به از زوج ثانی و حملت، اگر ازدواج بکند با زوج ثانی و اون هم آمیزش داشته باشد و این باردار هم بشود، ولی هنوز اون شیر قبلی زوج قبلی رو داراست به دارد ارضا بکند شیر میداد، این هم نشهرمت بکند اصفت بود. اما لون قطع ثم عاد فی وقت یوم یفتن یمکن و یوم فی وقت یمکن و یکون لسانی کان له دون در اول، اگر این زن که در خانه شوهر اولی بود و نکاح لغوی و شرعیش صحیح بود و شیردار شد، با این شیر هر کسی رو شیر بدهد میشه مادر رضایی او و اون پدر هم میشه پدر رضایی او. اگر طلاق بگیرد و همسر دیگر انتخاب بکند و باردار هم بشود، باز هم تا این شیر هست نشر حرمت میکند. ولی اگر چه یه مدت قطع شد دوباره شیر پدید آمد، ممکن است مال این زوج ثانی باشد. شیر البته نشر حرمت میکند در همه حال، منتها حالا شیر اون مرد اول است یا نه، که آیا اون کودک نسبت به مرد اول محرم بشه یا نه، این محل بحث است. پس اگر متصل بود قطع نبود، محکوم به همون شیر اول است و این مادر میشه مادر او، اون شوهر ولو طلاق داد میشه پدر او. ولی اگر قطع شد، این مادر مادر او هست ولی اون مرد دیگه پدر او نیست، احتمال است که مال پدر شخص بعدی باشه. و کذا لو تزوجت و دخل به از زوج ثانی و حملت، اما لون قطع ثم عاد فی وقت اینکه یمکن ان یکون لسانی، یعنی شوهر دوم کان له، برای شوهر دوم است دون در اول، این نشر حرمت بکند. در تمام حالات این زن میشه مادر و در این حالت این شوهر دوم میشه پدر. و لو تسل حتی تزع الحمل من الثانی کان ما قبل الوضع الاول و ما بعد الوضع الثانی، اگر وسط قطع نشده، بله غرض آن است که این که فرمودن یمکن، اگر نص خاص است که تهدید کرده باشد فهو المقصود، اما اگر نص خاصی نباشد، این بیان مرحوم محقق این است که مادامی که امکان دارد از نظر طبیعی که شیر اول باشد، نشر حرمت مال اولی است، یعنی این میشه مادر رضایی و شوهر قبلی میشه پدر رضایی و شوهر دوم دیگه پدر رضایی نیست. اما اگر قطع شده باشد دوباره شیر بیاید، دیگه نسبت به اون شوهر اولی دیگه نشر حرمت نمی کند، او پدر محسوب نمی شود، یا به شوهر دوم برمیگردد یا اگر هم مشکوک باشد به او بر نمیگردد. قدر متقنش است که خود این زن مادر رضایی میشود. اما لوه تسله حتی تز الحمل من الثانی، اگر این شیر همچنان ادامه داشت تا اینکه این باری که از همسر دوم گرفت این بار را وضع بکند، در این حال قبل از وضع حمل تمام شیرهایی که میدهد مال شوهر اول محسوب میشود، شوهر اول میشه محرم، و تمام شیرهایی که بعد از وضع حمل میدهد مال شوهر دوم محسوب میشود. بروی تسل حتی تز الحمل من الثانی کان ما قبل الوضع دل اول، مال شوهر اول است و ما بعد الوضع دل ثانی. این اصاره شرط اولی است که مرحوم محقق ذکر کردن. خب مستحضری بخش وسیعی از این فروع جزئی رو روایات با تأمین کند، لذا روایات چند طایفه است. اینها خطوط کلی رو قرآن بیان فرمود، اما اون تشریح مسئله و خطوط جزئی مسئله به عهده روایات است که در حقیقت تفسیر اساسی قرآن کریم است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بخشی از این روایات را در معواب ما یهرمو به رضا ذکر بکند. وسائل جلد بیستم صفحه 371 372 تا 373 اینها روایات نشر حرمت رضاست. البته روایات بعضی از روایات سندش احراز نشد، لکن روایاتی که صحیح است یا موثق است یا معتبر است و سندش معتبر است فراوانه. روایت اول را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسین ابن محبوب عن هشام ابن سالم از برید اجلی نقل میکند، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این اطلاق در تنزیل هر اثری که برای نسب بار است بر رضا باره. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این تنزیل مطلقه. حالا البته تو بخشهای فقهی ملاحظه فرمودید، آیا باید قائل شد به عموم تنزیل در همه موارد مشکوک یا این هم یه مرزی دارد؟ این تنزیل رضا منزله نسب عام است به طوری که همه موارد شامل می شود نظیر خود نسب، یا نه محدودی خاص دارد؟ یحرم من الرضا ما یحرم من، فعلا به اطلاق این اخذ می شود مگر اینکه یه جایی دلیل انصراف داشته باشد. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عبدالله ابن سنان نقل کرده است، اگر از این روایت گاهی به صحیحه یاد نمی شود برای اینکه علی ابن ابراهیم عن ابیه در محضر هست، ابراهیم ابن هاشم عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله ابن سنان قال سمعت و یقول یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. این قرابه هم معنای نسب دارد. تو روایت های دوستی مراد فرمود که از صحابت و عشرین سنه قرابتون، این تو روایات اخلاقی هست، یعنی اگر 20 سال کسی با دیگری هم بحث بود رفیق بود این به منزله رحم اوست. صحابت و عشرین سنه تن قرابتون، دو تا روحانی، دو تا طلبه یا دو تا دانشجو 20 سال رفیق بودن با هم، یا هم کلاس بودن یا هم حجه بودن، هم دوره بودن، هم بحث بودن، اینا صحابت داشتن 20 سال، این به منزله رحم حساب می شود. حالا اطلاقش تا کجاست، صله رحم واجب است یا نه، تا چه حدودی منزله قرابت هست، ولی بالاخره این حدیث هست و احکامش هم تا فی الجمله بارسنه بل جمله صحابت و عشرین سنتن غرابتون، این منزله رحامت است. اینجا هم که دارد رضا غرابتون یعنی رحامت ایجاد میکند. یحرم من الرضا ما یحرم من الغرابه یعنی ما یحرم من النسب. روایت سوم که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان محمد ابن فضیل ان ابی السواح کنانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است: سئل عن الرضا. حالا البته خصوصیت سوال مشغول روشن نیست، ولی جواب روشنگر خصوصیت سوال است. سئل عن الرضا فقال علی السلام: یحرم من الرضا ما یحرم من السبب. همون نظیر روایت اول است. این لسان در بسیار از روایات هست، یعنی همون طرزی که نسب نشر حرمت میکند، رضا هم نشر حرمت میکند. اما آیا عموم منزله هست؟ در جمیع موارد به نحو اطلاق هر جا نسب نشر حرمت میکند، رضا هم نشر حرمت میکند، شاید تأمل باشد، ولی این قسمت های رایجش مشخص است. روایت چهارم این باب که اون را هم باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نس عن داوود بن سرحان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله این است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این جمله تقریبا جمله های مکرر نصوص اهل بیت علیهم السلام است. این روایت چهارم رو که مرحوم کلینی نقل کرده است، مرحوم صدوق هم در مغنی که کتاب فقهی است نه روایی، چون در عهد مرحوم صدوق غالبا به روایت فتوا میدادند، اجتهاد و تفصیل و اینها بود اما نه به شدت دوره های بعدی. متن روایت را بررسی میکردن و برابر همون روایت فتوا میدادن، لذا گاهی که روایتی در دسترس نبود با تعبیرات بزرگواران فقهی مثل ایشون معامله روایت میکردن، یا اگر در متن یک روایتی اختلافی بود به گفتار اینها در کتابهای فقهی مراجعه میکردن تا شاهدی پیدا کنن که این کلمه به چه صورت با ضبط بشود. فرمود: و رواه صدوق فی المغنی مرسلا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و کزل مفید فی المغنی. هر دوی بزرگوار برابر این نص فتوا میدادن. مرحوم کلینی در روایت پنجم از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن معاویه بن وهب عن عبید بن زراره که این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال بکند: قلت لابی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت کبیر. ما جمعیتمون زیاد است، خانوادهمون زیاده. فقال ما یحرم من النسب، فقال ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضا. فهمت که جمعیتون زیاد هم باشد، ولی باید بدونید تا اونجا که نسب نشر حرمت میکند، رضا هم نشر حرمت میکند. بله. مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از مرحوم کلینی همین روایت نقل کرده، مثل این نقل کرد، و تمام اون روایت ها که قبلا از مرحوم کلینی نقل شد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله از کلینی هم نقل کرده. قال علیه السلام یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این روایت ششمه. مستحضرید مرسلاتی که چه مرحوم کلینی چه مرحوم صدوق به این نحو نقل میکنن، اینو در حکم مسندن. گاهی مثلا مرحوم صدوق فرمود که روی یعنی صادق علیه السلام، خب این مرسل است، باید که با او معامله مرسل کرد. یه وقتی باید قال از صادق علیه السلام، این معلومه خیلی مورد اعتماد مرحوم صدوق است که به صراحه به وجود مبارک حضرت نسبت میدهد. این هم مرسل هست، هم مرسلات یکسان نیست. پس یه وقت است که بعضی از این بزرگان تو کتب عربیشون، یه برای کلینی یه برای صدور رضوان الله علیهما، میگن روی یعنی صادق علیه السلام این روایت مرسل است و با اون معامله ارسال میشه. یه وقت است میگن قال از صادق علیه السلام به صورت قطع نسبت میده. معلوم میشه که این همه سلسله سند محفوظ هست و پیش ایشون مورد اطمینان هست و ایشون به زیر سقاط میگه قال از صادق علیه السلام. در این بخش که فرمود قال علیه السلام یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، از این سرخ مرسلاتی که منزل مسانید است. روایت هفتم این باب که باز مرحوم کلینی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن یعنی ابن عبدالله، نه محمد بن سنان، محمد بن سنان روایات خاصی در فضیلت اهل بیت علیه السلام نقل میکند. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه بهرالعلوم رو. ایشون تو همون فواید الرجالیه که چهار جلد است ایشون می‌فرمون که این که محمد ابن سنان مرمی به ضعف است اندل جمهور، سرش این است که روایات فراوانی در فضیلت اهل بیت در حسن را نقل می‌کنند و خیلی‌ها خیال می‌کنند که اینها غلو است و این رو به ضعف رحم می‌کردند. اگر بدانند به این که جایگاه انسان کامل مثل پیغمبر و امام کجاست، هرگز این را هم بر قلوب نمی کنند. سرش اینه که مسئله توحید و عظمت و جلال نامتناهی بحث نمیشه. اگر اون عظمت و جلال نامتناهی به توحید بحث بشه، وقت معلوم شه زیارت جامعه چیز عادی است. همه اینا در حوزه امکان است، هیچ کدوم به حوزه وجوب راه ندارد. حالا ما چون دیدمون کمه، غیر متناهی رو اصلا نمیتونیم تصور بکنیم تا درباره اون نظر بدیم. خدا غیر متناهی است. اون وقت این جریان زیارت جامع امثال دارد بزعتون من الفیض، چیزی نیست، این یه مشت فیض خداست. مگه کل عالم چقدر هست؟ کل عالم رو ذات اقدس اله یه روز به صورت تومارش میپیچه، یوم نطوی السما که تا یه سجلیل کتب، حالا بکن فتح الله، بکن بیختم، بکن کذا، بکن کذا. ما چون یه ذره هستیم خیال میکنیم عالم چیزی مهمیه. شما مستحضرید ذات اقدس اله فرمود بساط عالم رو من مثل این تومار جمع میکنم. تومار که میگن توماری نوشتن، تومار نوشتن، حالا یا پارچه است یا کاغذ. این کاغذ که صاف است، خب روش مطالب مینویسند و امضا میکنن، این تومار نیست. ولی وقتی که لوله کردن و به صورت لوله در آمده، این میشه تومار. ذات اقدس اله فرمود که کل این آسمان ها و زمین هیچ راه شیری و میلیارد ها میلیارد کوکب و امثال ذلک که قابل شمارش نیست، ما بساط همه اینها رو جمع میکنیم مثل اینکه سجل، سجل یعنی تومار. یوم نطو السماء که طی سجله للکتب، تمام نوشته ها رو الان این تومار جمع کرده دیگه. الان یه سفره پهن میکنن، یه چند نفری رو کنار سفره نشستن غذا میکنن، بعد این سفره را تومار میکنن، سجل میکنن، یعنی لوله میکنن، جمع میکنن. فهم ما بساط آسمان زمین رو اونجا جمع میکنیم. حالا این رو اگر به انسان کامل، به مؤمن، به امام بده، این میشه اقرار، میشه مبالغه، میشه غلو. سرش اینه که مسئله توحید حل نشد. نامتناهی یعنی نامتناهی. وقت این زیارت جامعه رو میگیم که مثلا معذره قلوب است امثال ذلک. بر تقدیر اینا این چنینن. فرمود به این که در اون روز که بساط عالم رو جمع میکنن، یوم نطوی السما که طی سجل للکتب، برای اونا همینطوره. در روایت هفتم همین بود، یحروم در رضا ما یحروم در نسب. روایت هشتم هم که باز مرحوم کلینی از حسین بن سعید ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی نقل میکند، غرض این است که این که ایشون فرمودن در روایت ششم حسن ابن محبوب ان ابن سنان یعنی عبدالله، برای آن است که کسی خیال نکند که محمد ابن سنان نقل کرده، نه، عبدالله ابن سنان نقل کرده، چون محمد ابن سنان این در جمهور مرمی به ضعف است. مرحوم بهروم علامه بوالی تو همون الفواید رجالیه فرمود این جرمی ندارد که مشمع ضعف است، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، جرمش اینه که فضائل اهل بیت نقل بکنه، بکن فتح الله، بکن یختم، بکن کذا، بکن کذا، وگرنه جرمی ندارد. لذا خود بهرون بهرون رضوان الله علیه احادیث محمد ابن سنان را میپذیرد، ولی مرحوم صاحب وسائل برای اینکه توهم نشه که این محمد ابن سنان نیست، این عبدالله سنان است و معتبر هست، ان ابن سنان میگه یعنی عبدالله، یعنی عبدالله ابن سنان است. خب روایت هشتم هم همین است، مرحوم کلینی از حسین ابن سعید ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی قال سألت ابو عبدالله السلام ان الرضا فقال یحرم منه ما یحرم. اینا ادب رو حفظ می‌کردن، سعی می‌کردن اون چیزی که از پیغمبر رسید کم و زیاد نکنن، همون رو هم حفظ بکنن. این هم یک نکته است که چیز از خودشو اضافه نکنن. و انه عن القاسم عن علی عن ابی ابراهیم و عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام مثل همین. این روایت رو باز مرحوم کلی نقل کرد. روایت نهمی که مرحوم کلینی از حماد ان عبدالله بن مغیره ان عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است، یحرم من الرضا ما یحرم من الغرابه. غرابه یعنی صحاب نسب، اول الغربا که میگن همون یعنی نسب. مرحوم کلینی در روایت دهم به اسناد علی ابن الحسن عن سندی ابن ربی عن عثمان ابن یحیی عثمان ابن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. مرحوم صاحب وسائل فرمود که اقول و یأتی ما یدل علی ذلک لکن یستثنا من ذلک الاخت من الام، خواهر مادری، فانها لا تحرم بالرضا و کذا کل ما اشبه ذلک ما یاتی. البته این اطلاق سبب عموم تنزیل هست الا ما خرج به دلیل. خواهر مادری این طبق نصوص خاصه خارج شده، خب ندارد، این هر مطلق قابل تقیید است. بنابراین اون چرا که در این باب اول از ابواب رضا شده روایات فراوانی است که فل جمله و نه بل جمله مسئله نشر حرمت رضا را تثبیت میکند. اصلش هم که آیات قرآن کریم بود، مشخص شد و مد و امهاتکم من الرضاعه و اخواتکم من الرضاعه، و از این که مادر رضایی رو گفت، بعد خواهر برادر رضایی رو گفت و دختر و پسر رضایی رو نگفت، این به طریق اولا حل میشود. والحمدلله رب العالمین.